ساعت 16 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادستان انقلاب تهران از آزادی 70 بازداشتی اعتراضهای اخیر خبر داد. 37 تشکل دانشجویی در نامه به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که ظرف 48 ساعت گذشته 70 نفر از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر با تکمیل تحقیقات و اخذ ضمانت آزاد شدند. بر اساس گفته‌های منابع رسمی در جریان اعتراض‌های اخیر بیش از 1800 نفر دستگیر شدند. در میان بازداشت شدگان دانشجویان نیز به چشم می‌خورند که بر اساس برخی از گزارش‌ها در اعتراض‌ها شرکت نداشتند و وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی تنها برای پیشگیری آنها را در خانه‌هایشان یا خیابان بازداشت کرده است. ظرف چند روز اخیر خانواده‌های بازداشت شدگان به زندان اوین مراجعه کرده و خواستار اطلاع از وضعیت بستگان خود شدند. دادستان تهران روز شنبه از قضات خواست تا میان آنچه او افراد فریب خورده ای نامید که در خیابان‌ها بازداشت شدند و عوامل اصلی اعتراض‌های اخیر خیابانی تفکیک قائل شوند. در اعتراض‌های اخیر علاوه بر بازداشت صدها تن از معترضان، دست کم 22 نفر نیز کشته شدند. 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه که روز یک شنبه انتشار یافت، از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که ایسنا به نام آنها اشاره نکرده است، با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنان خبری در دسترس نیست. پیشتر نیز بیش از 30 شورای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه‌هایی به منصور غلامی از بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند. بر پایه گزارش‌ها، همزمان با ناآرامی‌های اخیر حدود 100 دانشجو و فعال صنفی دانشجویی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده که شماری از آنها آزاد شدند. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید در گزارشی که روز یک شنبه انتشار داد اعلام کرد که دو رئیس جمهوری برنامه هسته‌ای کره شمالی و همچنین تظاهرات اعتراض آمیز گسترده در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. به گزارش کاخ سفید، در این گفتگو بر یافتن راه حلی که خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی را ممکن سازد تاکید شده است. دو نماینده مجلس خبر خودکشی و جانباختن سینا قنبری، یکی از بازداشت شدگان در زندان اوین، را تایید کردند. پیشتر کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داده بود. در گفتگویی که پیش از این با عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر ساکن پاریس داشتم، ابتدا از ایشان پرسیدم آیا شاهد تکرار قضایای مربوط به بازداشتگاه کهریزک و برخورد با معترضان ناآرامی‌های سال 88، این بار در سال 96 هستیم. عبدالکریم لاهیجی:
ببینید، در نخستین اطلاعیه که ما هفته گذشته دادیم، اظهار نگرانی کردیم درباره وضعیت بازداشته‌ها، تعداد بازداشته‌ها، و الان بعد از 10 روز ببینید هنوز رقم بازداشته‌ها اعلام نشده. یک بار گفتن که فقط در تهران 450 تن رو بازداشت کردن، در شهر عراق هم یکی از مقامات گفت 300 تن رو بازداشت کردن، و با توجه به اینکه می‌دونید بین 70 تا 100 شهر ایران در این تظاهرات مردم شرکت شکایت کردن. حالا تعداد شکایت کنندگان چقدر بوده ما نمیدونیم، تعداد بازداشت شده ها هم نمیدونیم. این چیزی که جالبه، نه مقامات انتظامی رقم بازداشت شدگان را اعلام کردن به طور دقیق، نه دادگستری جمهوری اسلامی، و از همه مهمتر این که دیروز در مجلس شورای اسلامی جلسه گذاشتن، نخست اینکه این جلسه رو هم غیر علنی کردن، جلسه به اصطلاح مخفی، و بعد هم یک یا دو تن از نمایندگان خبر از مرگ یکی از زندانی ها دادن، اونم یک جوان 22 ساله. و اون نگرانی که ما از روز نخست داشتیم که ماجرای کهریزک در سال 88 دوباره تکرار بشه، با توجه به این که طی این سالها هم تا امروز دیدیم که پرونده سعید مرتضوی هنوز مفتوحه، بنابراین این نگرانی ما همچنان ادامه داره. بار اولی هم نیستش که یک مرگی در زندان اتفاق میفته، از مرگ زهرا کاظمی بگیری تا الان، یعنی قضیه مربوط به 13-14 سال پیشه، و مقامات جمهوری اسلامی اسمش میذارن خودکشی. بنابراین ما همچنان اظهار نگرانی میکنیم و همچنان هم درخواست آزادی تمام بازداشت‌شدگان داریم و هم انجام یک تحقیقات جامع برای چگونگی مرگ این جوان بازداشت شده.
این که ادعا میکنن یک جوان معترض در زندان خودکشی کرده تا چه حد میتونه برای مردم قابل باور باشه؟
مردم هرگز باور نکردن و باورم نمی کنن. به لحاظی که ببینید در دو سه روز اول گفتن که پاسدارها در این سرکوبی تظاهرات شرکت نداشتن، بعد خودشون پذیرفتن که در چند شهر شرکت داشتن، و ما از همون روز اول در همون اطلاعیه هم گفتیم با توجه به این که در 3-4 شهر کوچک مثل توی سرکان، مثل ایزه، در یکی از شهرهای اطراف اصفهان 20 نفر 21 نفر کشته شدن، بنابراین نشون میده نحوه برخورد با تظاهر کنندگان چگونه بوده، و میدونیم که این رفتاری است که نیروهای سپاه، بسیج، لباس شخصی ها میکنند، و به خصوص نیروهای سپاه که به اسلحه گرم مجهز هستند و متاسفانه از همون ابتدا هم مردم رو به گولی میبندند. در مورد بازداشت‌شده هم همینطور، به لحاظ اینکه فقط که وزارت اطلاعات نیست، اطلاعات سپاه هست و خود سپاه پاسدارا و بسیجی ها هستند، بنابراین این متاسفانه حالت هرج و مرجی که در سال 88 ما دیدیم، در جنبش دانشجویی دیدیم و در موارد دیگه دیدیم، و با توجه به تعداد نهادهایی که برای سرکوب وجود داره، خب متاسفانه نتیجهش همینه. و هرگز هم مردم به اطلاعاتی که چه مقامات انتظامی میدن، چه بعضی وقتا حتی نمایندگان مجلس میدن، هیچ گونه اطمینانی ندارند، و بنابراین متاسفانه ما باید باز در انتظار خبرهای بعدی طی روزهای آینده باشیم.
این مسئله که ادعا میشه این جوان خودکشی کرده، به نظر شما پیگیری قضایی مسئله ممکن هست حقیقت رو روشن کنه؟
ببینید پیگیری قضایی وقتی ما میگیم یعنی یک قوه قضایی مستقل. قوه قضایی در جمهوری اسلامی عامل اصلی سرکوبه، یعنی تمام کسانی که الان در زندان ها هستن، حالا در گذشته میگم تمام اینها محکومیت های شدیدشون توسط دادگاه های انقلاب قوه قضایی صورت گرفته. الان هم کسانی که دستگیر شدن، امروز مثلا دادستان تهران بعد از 10 روز میگوید که 70 تن آزاد شدن، نمیگوید که 70 تن از چه تعدادی با دستگیر شده ها، میگه 70 تن آزاد شدن. آیا این 70 تن یعنی 10% 700 تن یا حتی بیشتر از اینه؟ یعنی اون چیزی که قوه قضایی هرگز در جمهوری اسلامی نخواسته به مردم اعلام بکنه واقعیت قضیه است، چه در ارتباط به دستگیر شده ها، چه در ارتباط با نوع محاکمه ها. به خاطر همینم 39 سال از انقلاب ایران میگذره، هنوز در ایران دادگاه انقلاب وجود داره، یعنی دادگاه انقلاب یعنی اهرم اصلی فشار در جمهوری اسلامی، و به همچین دادگاه‌هایی و به همچین سیستمی نمیشه گفت یک مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم و برای گفتن حقیقت به مردم ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه بحث ها بر سر حضور محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداوای پزشکی در آلمان، و همزمان با ادامه اعتراض ها به این موضوع، دفتر پروفسور مجید سمیعی، مرکز بین المللی علوم اعصاب هانوفر آلمان، اعلامیه ای منتشر کرد. جواد کوروشی گزارش می دهد.
سفر محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداوای پزشکی به شهر هانوفر آلمان در روزهای گذشته بسیار خبرساز شده است. حضور آقای هاشمی شاهرودی که ظاهراً چند هفته پیش به مرکز بین المللی علوم اعصاب در شهر هانوفر آمده است در پی رویدادهای 10 روز گذشته در ایران و تجمعهای اعتراضی در بیش از 100 شهر که همراه با سرکوب شده است، مخالفین جمهوری اسلامی را به اعتراض به حضور این مقام جمهوری اسلامی در آلمان و مداوای پزشکی او برانگیخته است. روزنامه‌های محلی و سراسری آلمان هم در روزهای گذشته این خبر را پوشش دادند. گفته می‌شود محمود هاشمی شاهرودی در کلینیکی بستری است که متعلق به پروفسور مجید سمیعی از پزشکان معروف متخصص مغز و اعصاب در شهر هانوفر است. به گزارش روزنامه هانوفرشه آلگماینه، دولت ایالت نیدرزاکسن و اشتفان وایل نخست وزیر سوسیال دموکرات این ایالت نامه اعتراضی در مورد حضور هاشمی شاهرودی دریافت کردند که در آن آمده است که دستان این کشتارگر به خون مردم ایران آغشته است. او باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شود. بر اساس گزارش این روزنامه دادستان دریافت این نام را تأیید کرده و در حال بررسی اتهام‌های مطرح شده است. معترضین به حضور و مداوای رئیس پیشین قوه قضاییه در آلمان از دولت آلمان خواستند تا او را به جرم صدور احکام اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال و دیگر قوانینی که در جمهوری اسلامی حقوق بشر را نادیده می‌گیرد مورد پیگرد قرار دهد و مجازات کند. در این میان آقای سمیعی در اطلاعیه‌ای که سایت انتخاب چاپ کرده است از جمله نوشته است که سوگند پزشکی هر پزشکی را ملزم به مداوای بیمار بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب و پیشینه او می‌کند و چنانچه هر پزشکی برای معالجه بیمارش جنس، نژاد، گرایش جنسی، سیاسی و یا هر مؤلفه دیگری را لحاظ کند می‌باید کار طبابت را کنار بگذارد. علی سعدزاده روزنامه‌نگار در فرانکفورت با اشاره به پیچیدگی این مورد به رادیو فردا میگوید:
اعتراض به حضور آقای شاهرودی در آلمان در بیمارستانی در شهر هانوفر دارای پیچیدگی‌های خاصی است. از نظر پزشکی هر حال دکتر موظف هست بر اساس سوگند سقراطی که به اصطلاح خورده یک بیمار رو صرف نظر از که کی هست معالجه بکنه. یعنی دکتر نمیتونه یک بیمار رو پس بزنه، قبول نکنه به دلیل نظرات سیاسی یا حتی اگر جنایت کرده باشه، حتی اگر جانی رو هم پیش دکتر ببرن، دکتر موظف هست که از این جانی به اصطلاح نگهداری بکنه و کارهای پزشکیش رو انجام بده. میماند رفتاری رو که آقای شاهرودی در سیستم جمهوری اسلامی داشته و به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای یا جانشین آقای خامنه‌ای نام برده میشه، در این مورد بایستی از نظر قانونی وارد عمل شد و بایستی دید که اعمالی رو که ایشون در ایران انجام داده چه بستر قانونی در آلمان ایجاد میکنه که با استفاده از اون بستر قانونی بشه از نظر حقوقی علیه ایشون وارد عمل شد با استفاده از امکانات حقوقی آلمان. ولی اعتراض به که چرا یک بیمار رو معالجه میکنه بقیده من اعتراضی غیر دموکراتیک و ناصحیح.
رادیو فردا این پرسش را با یکی از حقوقدانان سرشناس آلمان که نخواست نامش فاش شود در میان گذاشت که آیا از نظر قوانین جنایی و کیفری آلمان اصولا امکان پیگرد آقای هاشمی شاهرودی در آلمان وجود دارد یا نه. به گفته این قاضی که به دلیل شغلیش با مسائل ایران بسیار درگیر بوده است، قوانین آلمان برای پیگرد یک متهم غیر آلمانی 2 اصل را پیش بینی کرده است: اصل محل وقوع جرم و اصل شاکی و یا شاکیان از متهم. این بدان معنی است که اگر محل وقوع جرم در خاک آلمان بوده باشد، متهم قابل پیگرد است. اصل دوم هم در صورت یک متهم را قابل پیگرد می‌داند که شاکی و یا شاکیان او شهروند آلمانی باشند. البته تبار یک شهروند آلمانی تأثیری بر این اصل ندارد، یعنی ایرانیانی که خود را شاکی محمود هاشمی شاهرودی می دانند و اکنون در آلمان تابعیت آلمانی دارند حق شکایت و تقاضای پیگرد آقای هاشمی شاهرودی را دارند. در غیر این صورت مسئله پیگرد یک مقام خارجی به اتهام جنایت علیه بشریت هم مطرح است که خود فرایندی بسیار پیچیده و دراز مدت است. گفته می شود آقای هاشمی شاهرودی به سرطان مبتلا است. علا هاشمی شاهرودی فرزند محمود هاشمی شاهرودی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت رسا گفته است که پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است، در سلامت کامل است و به زودی به ایران باز می گردد. در برخی گمان زنی ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می شود.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب با این گزارش همکارم جواد کروشی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.